بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، وقتتون بخیر. من علی عراقی هستم و دعوت میکنم شنونده خبرهای ورزشی باشید. کیومرث هاشمی سرپرست وزارت ورزش و جوانان به همراه رؤسای فدراسیون‌های ورزشی امروز با حضور در مجلس شورای اسلامی با محمد باقر قالیباف رئیس مجلس دیدار کردند.
در این نشست که با حضور 39 تن از رؤسای فدراسیون‌های ورزشی و سرپرست وزارت ورزش و جوانان با رئیس مجلس برگزار شد، به مسائل موجود در ورزش پرداختند.
ظرفیت‌های متعددی توی کشور وجود داره که ما محروم کردیم فدراسیون را از کارگیری اینها. نیروهایی که هم کارآفرینن، هم توانمندن، هم میتوانند در بعضی از رشته‌های ورزشی اثرگذار بشن. 60-70 درصد بیشتر درآمدهای باشگاه از حق پخش تلویزیونی است که ما از این محرومیم. به خاطر تحریم‌هایی که اتفاق افتاد، این تخصیص‌هایی که در واقع سازمان مدیریت برنامه‌ریزی داد، هی کم شد تا سال گذشته به 10 درصد رسید.
سرانه بودجه ورزش ایران به ازای هر ایرانی 206,000 تومانه که سهم ورزش همگانی میشه به ازای هر ایرانی 17,000 تومان. قطعاً شما می‌دونید که با این بودجه نمی‌توانیم معجزه بکنیم.
زیر ساختای ورزش رو باید خانواده محور پیش بینی کنیم و بسازیم. ورزش مربوط به صندوق برای قهرمانان یکی از موضوعات است که حتما باید دنبال بشه و کارش پیشنهاد بشه. اینا رو من انشاءالله قول میدم که در برنامه هفتم با کمک دوستانمون، چون اینا گره های خیلی اینطوری بگم زخم های کهنه یه که چند دهه باقی مونده و همه هم اتفاق نظر داریم که اینا رو باید حل فصل کنیم.
در مورد ماهیت فدراسیون ها صحبت کردن، نگرانی که در بحث کرسی‌های بین‌المللی و استفاده از ظرفیت‌های پیشکسوتان کسایی که تجربه لازمون دارن بتونن فعالیت بکنن در فدراسیون‌ها.
2 سال فعالیت و 2500 مدال در دولت 13 هم. طی 2 سال فعالیت دولت 13 هم، یعنی از 3 شهریور 1400 تا مرداد 1402، ورزش ایران در بخش مردان و زنان موفق به کسب نشانهای رنگارنگی در رشته‌های مختلف ورزشی شد که مجموع آنها 2534 نشان طلا، نقره و برنز بود. این موفقیت را به دولت مردان و ورزشکاران تبریک می‌گوییم و امیدواریم در آستانه بازی‌های آسیایی و رویدادهای دیگر ورزشکاران کشورمان حمایت کامل شوند. پرونده هفته 4 لیگ برتر فوتبال با صدرنشینی سپاهان بسته شد. تیم‌های پرسپولیس، استقلال و آلومینیوم عراق در رده‌های بعدی قرار گرفتند. در 3 باقی مانده هفته دیشب پرسپولیس 2-0 فولاد خوزستان رو برد. تیم‌های ذوب‌آهن اصفهان با هوادار تهران به تساوی بدون گل رضایت دادند. آلومینیوم عراق 2-0 از سد شمس‌آذر قزوین گذشت، اما این تیم هم بی‌حاشیه نبود و اعتراضات رو به همراه داشت.
مهمترین حاشیه هفته 4 لیگ برتر فوتبال بحث پول و مسائل مالی. میگن از طرف سازمان بازرسی نامه اومده که یکی از باشگاه‌های لیگ برتری سقف بودجه رو رعایت نکرده.
مکاتبه ای کردن که به نوعی در واقع گفتن سازمان لیگ چرا کنترل نکرده. این موضوع تحت پیگیریه، شاید هم موضوع به کمیته انضباطی ارجاع بشه.
گلایه استقلالی هم از بی‌پولی بود.
45% طلب دادیم.
همه بچه‌هامون کسایی که حالا چند سال واسه این تیم زحمت کشیدن، اصلا قرارداد نامتعارفی نیست، خیلی زیر 20 میلیارده.
بازیکن‌ها انگیزه ندارن، روحیه ندارن، به خدا خیلیشون اصلا پول غذا ندارن، پول اجاره خونه ندارن.
با یه حساب سرانگشتی حدود 50% قرارداد اونها با احتساب مالیات و سایر کسورات حدود 6-7 میلیارد تومانی میشه. حالا اینکه چطوری با این پول هنوز بعضیا مشکل اجاره خونه و خورد و خوراک دارن، سوالیه که مرادمند پاسخش رو میده.
شما قرض زندگیتون مثل منه، این سوال ازت میپرسم. شما میدونی کفش استوک چقدر شده؟ شما میدونی یه زندگی فوتبالی چقدر هزینه داره که این سوال از من میپرسی؟
البته قطعا زندگی فوتبالیستا با خیلی از مردم قابل مقایسه نیست.
همه فوتبالیستا و مربیایی که به جایی رسیدن با زحمت خودشون این اتفاق افتاده.
اختلاف مدیران باشگاه استقلال با بازیکنان و کادر فنی کماکان ادامه داره. خطیر که به استادیوم اومده بود با همه دیدار کرد الا بازیکنان و سرمربی تیمش.
آقای خطیر رو ما فکر میکنم که 3-4 هفته پیش دیدیمش.
امروز اومده به استادیوم؟
ندیدیم متاسفانه.
وقت نکردیم سرمونو بخارونیم. ما همش تیممون تو دعوا و جنگ بوده.
این اختلاف نظری که شما میگین، ما هم به هر حال دنبال اینیم که این مسئله حل بشه.
احترام بهمون بذارن، بقیه‌اش آقای خانی مصاحبه نکنه علیه ما.
تمام تیم‌های لیگ برتری به غیر از تراکتور و استقلال خوزستان که شنبه بازی دارن، چند روزی تمریناتشون رو تعطیل کردن.
برنامه هفته پنجم لیگ برتر فوتبال هنوز اعلام نشده. حمیدرضا اجازی، خبرگزاری صدا و سیما.
گوستاوو بلانکو مهاجم آرژانتینی برای دو فصل به تیم فوتبال استقلال پیوست. بلانکو سابقه بازی در تیم‌های ایوار، اوویدو، آنتالیا اسپور و مالاگا رو در کارنامه داره. باشگاه استقلال همچنین محمد جواد کیا دروازه‌بان فصل پیش آلومینیوم عراق رو برای سه فصل جذب کرد. انتقال طارمی به میلان منتفی شد. ماتئو مورتو خبرنگار ایتالیایی نشریه اسپانیایی از شکست مذاکرات بر سر انتقال طارمی به میلان خبر داد. باشگاه میلان در تلاش تا در زمان باقی مونده یک مهاجم دیگر خریداری کنه. دیمارتسیو گزارش داد که مانع انتقال طارمی به میلان مسئله کمیسیون‌ها و پول پرداختی بین مدیر برنامه‌ها بوده. روملو لوکاکو با قراردادی قرضی به تیم فوتبال آیس روم ایتالیا پیوست و به صورت رسمی شاگرد خوزه مورینیو و همبازی سردار آزمون شد. باشگاه روم با انتشار بیانیه‌ای از رسمی شدن انتقال قرضی روملو لوکاکو به این تیم خبر داد. تیم فوتبال اینتر با قراردادی 5 ساله بنجامین پاوارد مدافع فرانسوی بایر مونیخ رو به خدمت گرفت. مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا امروز قرعه‌کشی میشه. همکارم مجد گزارش میده.
دور گروهی از معتبرترین مسابقات باشگاهی اروپا یعنی لیگ قهرمانان فصل 2023-24 عصر امروز در موناکو قرعه کشی میشه. تو این مرحله 6 تیم صعود کرده از دور پلی آف و همراه 26 تیم معاف از دور مقدماتی در 4 گلدان قرار گرفتن و با قرعه به 8 گروه 4 تیمی تقسیم میشن. تو گلدون یک منچستر سیتی، بایر مونیخ، پی اس جی، بارسا، سویا، بنفیکا، ناپولی و فاینورد قرار دارند. تو گلدون دوم رئال مادرید، منچستر یونایتد، اینتر، دورتموند، اتلتیکو مادرید، لایپزیگ، پورتو و آرسنال. گلدون سوم رو شاختار، سالزبورگ، میلان، براگا، آینتهوون، لاتسیو، ستاره سرخ بلگراد و کوپنهاگن تشکیل میدن. و گلدون چهارم هم شامل تیم‌های یانگ بویز، رئال سوسییداد، گالاتاسرای، سلتیک، نیوکاسل، اونیون برلین، آنتورپ و لانس میشه. فینال این فصل UCL 12 خرداد سال 1403 تو ورزشگاه ومبلی لندن برگزار خواهد شد. محمد مشت، خبرگزاری صدا و سیما.
تکواندو نونهالان جهان با درخشش نمایندگان کشورمون همراه شد. در سومین روز این رقابت‌ها در بوسنی، روجان صوفی و کیمیا محمدی به نشان طلا رسیدند. هلیا ابراهیمیان نقره گرفت و پیش از این کوثر اجاقلو مدال نقره، سید میرعباس حسینی فر و یاسان جعفری هم دو نشان برنز کسب کرده بودند. 36مین دوره تور دوچرخه سواری ایران آذربایجان به پایان رسید. در پنجمین و آخرین مرحله این رقابت‌ها که امروز با حضور 71 رکابزن داخلی و خارجی در مسیر 197 کیلومتری تبریز تا اردبیل برگزار شد، سعید سفرزاده از تیام هتل چین به عنوان قهرمان دست یافت. آناتولی بودیا که از ترنگوی مالزی نایب قهرمان شد و آنتونی کوزمین از آلماتی قزاقستان بر سکوی سوم ایستاد. مرحله گروهی مسابقات والیبال قهرمانی زنان آسیا امروز هم در تایلند پیگیری شد و تیان تیم ملی والیبال زنان کشورمون در دومین دیدار خود برابر هند 3-1 نتیجه را واگذار کرد. در مسابقات والیبال قهرمانی زنان آسیا 14 تیم حضور دارند و 3 تیم برتر جواز حضور در مسابقات جهانی را کسب خواهند کرد. پیکارهای جام جهانی بسکتبال امروز هم پیگیری میشه و از گروه هفتم بازی‌ها در جاکارتای اندونزی تیم کشورمون برای کسب رتبه‌های 17 تا 32 به مساف فرانسه خواهد رفت. تیم هاکی چمنی مردان ایران با اقتدار به مرحله دوم مسابقات جام آسیا و انتخابی جام جهانی راه یافت. در مرحله گروهی این رقابت در عمان تیم ایران 12-2 از صد افغانستان گذشت و با 4 برد متوالی برای راهیابی به جام جهانی امیدوار شد. و در مرحله نیمه نهایی سومین دوره لیگ برتر ساحلی امروز پارس جنوبی با سنگاهن بافق و ساوانای شاهرود با پیکان بندر دیگر به مسافه هم خواهند رفت. به پایان این بخش رسیدیم. ممنون از همراهیتون. وقتتون بخیر. خدا نگهدار.
وقتشه. حراج الان وقتشه. مداد دفتر دیجیکالا، کوله گوشی دیجیکالا، هدفون خوراکی دیجیکالا، حراج حراج حراج.
بهترین وقت خرید از دیجیکالا است. تا 70% تخفیف، فرصت رو از دست نده.
سیرنگ شده محبوب بچه ها، تازه و طبیعی ارده و کرم کنجد و حلورد سیرنگ.
حلوا ارده سیرنگ با کنجد بیشتر.
بعضیا با یه فرش ابریشمی چیدمانشون رو کامل میکنن، اما یه سری ها فرشای ساده تر دوست دارن. بعضیا دلشون گیر خاطره هاست و نقش و نگار قدیمی رو میپسندن، اما هر کسی با هر سبک و سلیقه‌ای میتونه با یکی از فرشای مدرن و کلاسیک دستبافت یا ماشینی فرش بهشتی چیدمانش رو تکمیل کنه و به انتخاب خودش تا 24 قسط پرداخت کنه. فرش بهشتی، نقش مکمل هر چیدمان با طرح‌های اختصاصی.
گرمته؟ تشنه ای؟ میخوای سرحال چی؟ یه نوشیدنی خوشمزه دلت میخواد؟ لیموناد آلیس رو امتحان کن. یادت باشه لیموناد آلیس، چون لیموناد خوردن یا لیموناد آلیس خوردن فرق میکنه. آلیس برای خانواده.
اینجا سرزمین موج‌های آبی است. دو سالن کاملا مجزا، ویژه آقایان، بانوان، به مساحت 70,000 متر مربع در بزرگترین پارک آبی سرپوشیده جهان. 60 سرسره آبی پرهیجان، بزرگترین استخر موج خاورمیانه، دو رودخانه وحشی، حمام ترکی، سونا، جکوزی، رستوران، کافی شاپ، بهره‌مندی از بروزترین سیستم های تخصیصاتی هوشمند، یک روز کامل، یک تفریح خانوادگی، حالابی، شادابی، مشهد، موج‌های آبی، 10% تخفیف خرید آنلاین.
نخشالمون امروز خراب شد، همین غذاها شبیه آب شد. مرو سراغ استی بخر، تعمیر کارش آقا رحیمه، البته آفتاب خرج لحیمه. مرو سراغ استی بخر. یعنی میگی برم سراغ؟ من دستی چک ندارم. سراغ از من بازنشسته ها چک نمیخواد، پیش نمیخواد، زامن بافیش نمیخواد. اینجور کارای سراغ برای بازنشسته ها علکی میگی؟ جون شما.
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی. تلفن 025-3102.
خوش آمدید به روایت کوتاه من.
به نام خدا و سلام، به یک روایت واقعی خوش اومدید.
من گیتی محمدی هستم و قراره توی این برنامه برم سراغ خانواده های مختلف با شرایط متفاوت و ببینم نظرشون درباره داشتن فرزند چیه. لطفاً همراه من باشید. در اینترنت یکم درباره موضوع درمان ناباروری جستجو کردم. اجازه بدید یه آماری رو براتون بخونم. در برخی استان‌های پرجمعیت کشور آمار ناباروری بیش از 20%. در کشور حدود 4 میلیون زوج ناباربر داریم که نیازمند دریافت خدمات درمان مشکل ناباروری هستند. میانگین نرخ ناباروری در جهان 15%، عددی که در ایران به 22% هم میرسه. بر طبق آمارها در ایران حدود 4 میلیون زوج ناباربر وجود داره که سهم ناباروری در آقایون و خانمها تقریبا برابره. به عبارتی ناباروری چیزی در حدود 1/12 جمعیت کشورمون رو مستقیم یا غیر مستقیم درگیر کرده. اما حدود 60% زوجهای نابارور کنونی نابارور ثانویه هستند. حالا یعنی چی؟ نابارور ثانویه یعنی زوجهایی که بارور بودند اما به دلایلی مثل سبک زندگی، تأخیر در فرزند آوری، تغذیه و امثال اون قدرت باروری خودشون رو از دست دادند. این آمار یعنی برخلاف باور عمومی زوجهای جوان فرصت فرزند آوری همیشگی نیست و ریسک جدی ناباروری در کمین زوجهایی است که فرزند آوری رو به تأخیر می اندازند. به عبارت دیگه با سرامی ناباروری ثانویه در ایران روبرو هستیم. حالا اجازه بدید تجربه کسی که با همین اتفاق مواجه شده رو بشنویم. سلام علیکم آقای فلاحی.
سلام، در خدمت هستم. اگه اشتباه نکنم شما خانم محمدی باشید؟
بله بله. خانم سلام.
سلام، سلامت باشید. خیلی ممنونم.
ببینم که به اتفاق همسرتون مغازه رو اداره میکنید. اگر بخوام بیام داخل مغازه باتون گفتگو کنم صدای یخچالا اجازه نمیده. شما تشریف بیارید آقای فلاحی، اول با شما گفتگو کنم بعد با همسر بزرگوارتون. خواهش میکنم بفرمایید. همونطور که تلفنی هم خدمتتون عرض کردم، ما در برنامه یک روایت کوتاه راجع به خانواده ها و نقش فرزند در خانواده گفتگو میکنیم. چند سال شما ازدواج کردید آقای فلاحی؟
ما الان سال 8ممون داره تمام میشه، 8 سال کامل شد.
اینطور که دوستان گفتن شما در ابتدای ازدواجتون قصد فرزند آوری نداشتید ولی بعد از چند سال اقدام کردید و ماجرا رو خودتون تعریف کنید دیگه.
خب من خودم به شخصت خیلی دوست داشتم فرزند رو و حتی تعداد زیادش رو، ولی خب به هر حال یه جورایی باید رضایت طرف مقابل هم می بود. ایشون یه زمان یک سال زمان خواستن و خب ما هم گفتیم توکل به خدا مشکلی نیست. بعد از اون که حالا اون زمان گذشت دو تا اتفاق افتاد. یکی این که خب هم سن و سالمون تا یه حدودی گذشت و هر دومون 30 سال رو رد کرده بودیم و هم این که شاید مشاور خوب در کنار ما نبود برای راهی که باید انتخاب می‌کردیم، یا حتی زودتر از اونش ما اگر قبل از اون یک سال به این فکر می افتادیم که باید یک مشاور خوب می داشتیم قبل از اینکه هر تصمیمی بگیریم، خیلی به نفعمون بود. اتفاقی که افتاد این بود که الان 7 سال از اون 1 سال گذشته و هنوز هیچ خبری از فرزند نیست. اتفاقی که افتاد اولین جایی که همسرم مراجعه کردم بیشتر به منظور چکاپ بود. اتفاقاتی رو ایجاد کرد که حالا درمان اون، پیدا کردن اون ریشه، یه زمان طولانی گذشت و الان یه چیزی شاید به صراحت بشه گفت بیشتر از هزینه‌ای که یک فرزند از زمان قبل از تولدش تا مثلا الان که 6 سالش می بود می داشت، ما بیشتر هزینه کردیم تا این اتفاق بیفته و هنوز نیفتاده.
اون وقت برای درمان و مشاوره به چه مراکزی مراجعه کردید و چه نتیجه‌ای گرفتید؟
خب ببینید، یه سری مراکز مدرنی هست مثل مؤسساتی که حالا نمیدونم نام بردنشون درست باشه یا نه، ولی خب مفیده برای دوستان. خیلی سریع همون روز یه سری جواب آزمایش‌ها رو به شما میدن که ویزیت دکتر وقتی میخواد انجام بشه با جواب اون آزمایش‌ها این اتفاق میفته. این مرحله اولیه که شما بدونی اصلا توانمندیه این رو داری که همین الانش فرزنددار بشی که بخوای اینو به آینده موکول بکنی یا نه. بحث طب سنتی ما خیلی از پزشک‌های رو داریم که الان وارد گرایش طب سنتی شدن، میتونن با اصلاح سبک غذا خوردن، اصلاح سبک در واقع زندگی و تعادل تب ایجاد کردن مشکلاتی که تو بدن افراد هست رو کم بکنن که اون توانمندی که لازمه برای این اتفاق رو بیشتر بکنن. مثلا یکی از نکاتی که من خودم چند ساله بهش پی بردم ولی متاسفانه شاید 1.5 ماه باشه که دنبال این قضیه هستم، بحث خشکی مزاجه. این خشکی مزاج خب توسط طب سنتی خیلی راحت تر مرتفع میشه مشکلش تا طب مدرن با اصلاح سبک غذا خوردن، با اینکه شما بدونی بدنت چه تبعی داره، چه چیزی باید بخوری، چه چیزی نباید. و الان تو این 1 ماه خورده‌ای که شاید ما این کار رو داریم انجام میدیم، نتیجه عملیش رو در رفتار خودمون، در بدن خودمون داریم میبینیم. الانم به این نتیجه رسیدیم که حالا از طریق دوستانی که زودتر از ما این مسیر رو رفته بودن برای بحث ناباروری رو بیاریم به روش‌های بدون دارو، بحث آرامش فکر رو، حالا تا حدودی تغذیه های سالم که اتفاق آره شالا ببینیم خدا چی میخواد و این اتفاق بیفته
انشالله. وای فلاحی، اشاره کردید به این که ما راهنما و مشاور خوب نداشتیم، اینطور مواقع معمولا چه کسانی بود راهنمای جوونا باشن؟
خب اون چیزی که اتفاق افتاد برای ما این بود که الان هستن یک سری مراکزی که اول میان با توجه به این سنی که حالا زوجین دارن یه بررسی انجام میدن ببینن توانمندی باروری هر کدومشون چجوری هست، اگر لازم بدونن براشون جنین فریز میکنن میگذارن حالا این یه پروسه حالا زمانی که زوجین دوست دارن بگذره، بعد از اون جنینی که فریز شده بتونن استفاده بکنن و حداقل این امید رو داشته باشن که جنینی وجود داره برای رشد و برای فرزنددار شدن. برای ما این اتفاق نیفتاد و متاسفانه زمانی ما با این نکته مواجه شدیم که خب اون بیماری شکل گرفته بود و نیاز به درمان داشت. نکته دومش هم این که خب ما توی کشوری زندگی میکنیم که طب سنتی ریشه خیلی عمیق در مملکت ما داره و متاسفانه اتفاقاتی که تو جامعه ما الان افتاده منجر به این شده که ما نه تنها به طب سنتیمون رو نمیاریم، بلکه کارهایی رو تو روال عادی روزانمون انجام میدیم که برعکس برای بدنمون مضره. ساعت کاری نامناسب، ساعت استراحت نامناسب، تغذیه های نامناسب و خب مشکلات فکری شهرنشینی که از همه اینا بیشتر رایج هست. رو همین حساب مشاوره هایی که الان داریم پیششون میریم، یکی همون بحث طب مدرنش بود که حالا با توجه به آزمایش هایی که داشتن به ما کمک کردن که بدونیم اصلا این امکان باروری چقدر هست، هست نیست، چیکار میشه کرد، و دومی که با توجه به طب سنتی حالا و تغذیه مناسب رو در پیش گرفتن داریم بدنهامون رو به سمتی میبریم که اون ایرادی که باعث ناباروری میشد رو برطرف بکنیم. ولی تجربه شخصی خود من این بود که اگر زوجینی میخوان دیرتر بچه دار بشن برن تو این مراکزی که وجود داره باروریشون رو بررسی بکنن، حتی جنین فریز بکنن، اصلا هزینه نگهداری جنین فریز شده خیلی کمه در سال، میخوان 5 سال 10 سال بعد فرزند دار بشن، خیالشون راحت باشه که اون جنین رو دارن 5 سال بعد 10 سال بعد و حتی شاید خیلی زودتر ترغیب بشن به این که فرزند داشته باشن، برن از راه طبیعیش امتحان کنن، اگر نشد برن سراغ اون جنینی که کنار گذاشتن و با یه امید بیشتر این اتفاق رو دنبال بکنن.
آقای فلاحی، شما جزء اون دسته از جوانایی بودید که در ابتدای ازدواج به حرف اطرافیان توجهی نمی کردید در حوزه بچه دار شدن؟ مثلا به خیلی از جوانا وقتی میگی خب بابا تو جوانی لذت بچه دار شدن رو تجربه کنید، میگن که ای بابا ما خودمون هر روز بچه ایم، حالا بسن ببینیم چه خبره توی زندگی، و زمان رو از دست میدن و بعد از مدت طولانی بعضیاشون هم به مشکلی شبیه مشکل شما برخورد میکنن.
یه جورایی شاید فکرمون انقدر کوچیکه به اندازه خودمون که یادمون میره که یه خدایی هست که توانمندی رو به انسان میده، فقط کافی شما وارد اون زمینش بشید. من خودم جدیدن به این اعتقاد رسیدم که توانمندی فرزند دار شدن و تربیت فرزند تنها زمانی اتفاق میفته که شما وارد مسیرش بشی، کماکان که ما در نسل‌های گذشته داشتیم که اصلا خیلی زودتر ازدواج میکردن، خیلی زودتر بچه دار میشدن و اختلاف سنی هاشون با فرزندانشون خیلی کمتر بود، در صورتی که همین الان به شکل رایج فکر میکنم حداقل اختلاف سنی که به شکل متوسط تو جامعه شهرنشینی باشه با فرزندشون بالای 25 ساله.
انشالله که به نتیجه مثبت هم خواهید رسید. به عنوان آخرین سوال تقاضا میکنم محصل این گفتگو و تجربه‌ای که در این حوزه را داشتید در یک جمله برای ما و شنوندگان یک روایت کوتاه بفرمایید.
اولین نکته این که اصلاً به فکر این نباشن که آینده‌ای وجود داره که اینا بخوان موکولش بکنن فرزنددار شدن به آینده. هرچی این اتفاق زودتر از ابتدای زندگی مشترک بیفته طبیعتاً راحت‌تره و هزینه کمتری داره. اصلاً نگران هزینه‌های مالی فرزنددار شدن نباشن. و نکته آخرش هم این که اگر هر جوری هم دلشون میخواد که یه زمانی رو بابت این قضیه بگذرونن بعد به این نکته برسن، حتما برن برای اصلاح طبعشون و مطمئن شدن از توانمندی باروریشون و حتی ذخیره کردن یک جنین این کار رو انجام بدن، بعد برن به حالا اون بحث اقتصادیشون یا هر چیز دیگه‌ای که فکر میکنن باید داشته باشن قبل از فرزنددار شدن برسن.
سپاسگزارم از شما آقای فلاحی، امیدوارم شما جوان 37 ساله هم هرچه زودتر خبر خوش فرزنددار شدن رو بهتون بدن و در کنار فرزند دلبندتون بتونید زندگی شاد و سلامتی داشته باشید.
ممنون از شما، انشالله که مفید بوده باشیم برای جوانترها و انشالله که جوانترها به این نکته که خدا خیلی 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 بزرگتر از سطح فکر ماست بیشتر بها بدن.
متشکرم. اگر ممکنه چند لحظه هم شما داخل مغازه باشید که لحظاتی هم با خانم هم کلام بشم.
در خدمت شما هستیم.
زنده باشید. ممنونم.
خدا نگهدارتون.
سپاسگزارم. ببخشید نده خانم، زنده باشید. میگم پا قدم من خوب بود یا مشاله همیشه قصرتون شلوغه؟
عادتش
خدا رو شکر. الحمدلله. بفهمید بشین اینجا، این اونجا آمبیانس محیط زیاده. خدا قوت خیلی از اینکه همکار همسرتون هستید رضایت دارید؟
بله خدا بشه.
درود بر شما که اینقدر با سلیقه اداره میکنید این مغازه رو. خب نداشون شما بگید، از همسرتون پرسیدم چه تصمیم گیری برای بچه دار شدن داشتید و با چه مشکلاتی مواجه شدید؟ خود شما ظاهرا ابتدای ازدواج بچه نمیخواستید نه؟
بله. گفتم یه سال بگذره بعدن اقدام کنیم بر بچه دار شدن و اینا. بعد دیگه وقتی که اقدام کردیم دیگه هی چیزای جدید به وجود اومد، خیلی عقب افتاد دیگه.
الان اگه برگردی به همون 8 سال پیش بازم این طرز تفکر رو داری؟
نه دیگه. نمیدونم، شاید اصلا به خاطر اون تأخیر یه ساله نبوده. شاید هم واقعا حالا اگه همون تو یه سال اول هم اقدام کردیم شاید اصلا نمیشد. نمیشه گفت حالا دقیقا به خاطر این بوده که ما چون حالا تو یه سال اول نمیخواستیم بر ما اینجوری پیش اومده. ممکنه که اون موقع ما اقدام کرد همین موانع بودش در راهمون.
اگر بخواید تجربه این زندگی رو در اختیار اون دسته از جوانایی بذارید که تازه زندگی مشترک رو شروع کردن و هزار بهانه برای بچه دار شدن میارن بگید، چی میخواین بگید؟
من میگم که واقعا بچه میخوان به نظرم اصلا نباید خیلی به تعویق بندازن یا به خاطر مسائل مالی یا نمیدونم به خاطر اینجور چیزا این داستان عقب بندازن. به نظرم همون اولش اقدام کنن، خدا خودش همه چی رو ردیف میکنه. به خاطر مسائل مالی هیچ وقت این کار نکنه. اما اگه داستان چیز دیگه است، اگه مشکلاتی از نظر جسمی روحی اینجور چیزا دارن، خب برن درمان بکنن که ایشالا این اتفاق برشون بیفته دیگه. ولی میگم به خاطر مسائل مالی هیچ وقت این کار انجام ندن، چون بعدا پشیمون میشن خدای نکرده. من که الان ناامید نیستم، حالا بازم توکلمون به خدا، ایشالله که اون اتفاق بر ما هم میفته.
ایشالله که درمانهای شما هم نتیجه بخش خواهد بود و به زودی فرزند دلبندتون رو هم در آغوش خواهید گرفت.
ایشالله هر کی در آرزوش هستش این اتفاق برش بیفته.
میبینم که همسرتون حسابی سر شلوغ شده و نیاز به کمک شما داره. من بیش از این مزاحمتتون نمیشم.
خیلی ممنون از شما، متشکرم.
زحمت کشیدید خیلی.
نه دست شما درد. خواهش میکنم.
زنده باشید. ان شاءالله که موفق باشید. خیلی ممنون. کسبیتون هم در زندگی مشترکتون و هم در روند بچه دار شدن.
ممنون، متشکرم. دست شما درد.
زنده باشید.
دوست کردم.
بله این هم یک نظره. خیلی از خانواده ها هستند که علاقمند به داشتن فرزند هستند اما به دلایل متفاوتی در زمان مناسب اقدام نکردند و الان با مشکلات زیادی روبرو هستند. متخصصان میگن زوجهای جوان باید دقت کنند که به موقع و با مشورت پزشک اقدام به فرزند آوری کنند تا از این نعمت فوق‌العاده خداوند بی بهره نشوند. Oh,
آقای فهمی چند سالتونه و چند ساله که ازدواج کردی؟
39.